بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که قتال با کفار برای دعوت به اسلام اگر به اذن امام علیه السلام باشد، این غنیمت خمس دارد. پس محور بحث جاییست که قتال باشد به صلح نینجامد و این قتال هم برای دعوت به اسلام باشد و به اذن امام علیه السلام، در این فضا اون چرا که مسلمین به دست آوردن تخمیس می شود، به استثنای زمین که زمین فیع مسلمین از خمس ندارد، چون ملک شخصیت حقوقی اسلام است، ملک اشخاص نیست. بقیه یعنی اون چی که منقول است ملک اشخاص است و چهار پنجمش بین مقاتلین توزیع می شود، یک پنجمش به عنوان خمس است که حالا خمس اصطلاح فقهی است که نیمه از او سهم امام علیه السلام و نیمه از اونها سهم سادات اعظم الله است. خب در این محور چند چیز استثناء شد، یکی صف و المال بود و یکی قطای ملوک. صف و المال یعنی اون چرا که جزء برجسته ترین اجزای مال است که امام علیه السلام حق انتخاب دارد که مصطفای اوست، برگزیده اوست. صفی و مصطفی و صفه یعنی برگزیده و انتخاب شده. هر چرا که امام علیه السلام انتخاب کرد از اموال منقول، از اون خوبها، مال خود امام علیه السلام است. اینها استثناء می شود، بقیه تخمیس خواهد شد. دلیل این مسئله گذشته از تسالم، که البته به تسالم نمی شود اعتماد کرد، زیرا مستند به همین این نصوص باب است چند روایت است که بعضی ها صحیحن، بعضی ها موثقن و از بعضی ها مرحوم صاحب جواهر به خبر یاد کرده است، به مرحوم های از محمد داماد محق سیدن استاد رضوان الله بو استناد کرده است و مرحوم های خوی رضوان الله هم او رو موثق دانسته است، همین خبر احمد ابن هلال. حالا نمونه این روایت ها رو که بخوانیم مشخص می شود که صف الامام، صف المال مال امام علیه السلام است. وسائل، ابواب الانفال، باب یک. این بحث ها را مرحوم صاحب جواهر در باب انفال یاد کرده است، ولی مرحوم سید رضوان لری در خلال بحث خمس ذکر کرده است. اینا بحث های خمس نیست، بحث انفال است. یعنی اون چه که مال امام علیه السلام است، اینا جز مباحث انفال است. یکی از ویژگی های شرایع هم اون نظم فقهی اوست. عروه یک کتابی است تقریبا محل ابتلای عملی، نه تنها اون صلابت شرایع را ندارد، اون نظم فقهی شرایع را هم ندارد. وگرنه اینجا جای بحث نیست که صف المال مال امام است و قطای الملوک مال امام است. اینها رو با دستبندی کرد در باب انفال ذکر کرد، چون انفال مخصوص امام است. به هر تقدیر اولین روایت، روایت صحیحه حماد ابن عیسی عن ربعی ابن عبدالله ابن الجارود است که در باب یک از ابواب قسمت خمس حدیث سوم نقل شده است. حدیث سه از باب یک از ابواب قسمت الخمس این صحیح هم هست. شماره سه دیگه حدیث است بر همه شماره داره. حالا این وسائل شماره مسلسل ندارد. حدیث سوم، باب یک از ابواب قسمت الخمس، حدیث سوم، صحیحه حماد ابن عیسی عن ابن عبدالله ابن جارود عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا اتاه المغنم اخذ صفوه. این کان نشانه استمرار فعل حضرت است. یه وقت به عنوان قضیتون فی واقعتن در یک جنگی حضرت صف المال را گرفته است. این محور حکم فقهی نیست، این اصل جواز را می رساند. یک وقت تعبیر است که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا اتاه المغنم اخذ صفوه. سیره حضرت این بود است. بعد فرمود و کان ذلک له. یه وقت است از حق ولایی استفاده می کند، از باب النبی اولا بالمؤمنین من اموالهم و انفسهم. باز هم معیار حکم فقهی نیست، هر وقت خواست می گیرد. اما آیا مال اوست که باید به او بپردازیم و صبر بکنیم یا نه مال او نیست؟ این وکان ذلک له این نشانه آن است که این حق مال او. یه وقت است او می تواند بگیرد، یه وقت این است که تا نگرفت بقیه حلال نیست. در اموال شخصی انسان هم همینطور است. در اموال شخصی امام انسان ولی معصوم سلام الله علیه اولاست بالمؤمنین من اموال انفسهم. این چنین نیست که اگر چرونچه ولی معصوم مال کسی رو معامله کرده عیاذ الله بشه معامله فضولی، که اینطور که نیست. او میتواند در مال اشخاص مسلمان ها دخالت بکند و تصرف کند، اما این چنین نیست که مسلمان ها مکلف باشند در تصرف شخصیشون از حضرت اجازه بگیرن و مالی به حضرت بدن، اینطور نیست. ولی در باره صف المال فهمود و کان ذلک له. این و کان ذلک له اثبات یک حق خارجی است، یعنی تا صف المال استثناء نشود بقیه تخمیس نخواهد شد. کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا اتاه المغنم اخذ صفوه و کان ذلک له، این حق مال او بود. ثم یقسم ما بقیه خمسه اخماس، بعدن حضرت پنج پنجم تقسیم میکرد بقیه مال را. و یأخذ خمسه ثم یقسم اربعه اخماس بین الناس، این رو به پنج قسمت تقسیم میکرد، یک پنجم رو که خمس بود میگرفت، چهار پنجم رو به مقاتلین اعطا میفرمود. ثم یقسم اربعه اخماس بین الناس الذین قاتلوا علیه، ثم قسم الخمس الذي اخذه خمسه اخماس. حالا خود این خمس رو هم به پنج قسمت تقسیم میکرد، لله و رسوله و کذا و کذا، که بحث دیگر است، اون در باب کیفیت تقسیم خمس است. این صحیح هم است. حدیث اول. حدیث دوم که معلوم صاحبی زواهر از او به خبر یاد کرده است و احیانا به مناسبت همون احمد ابن هلال باشد و بعضی از آیون توصیق کردن، حدیث مرحوم کلینیست از احمد ابن هلال. این حدیث پونزدهم از ابواب انفال است. ابواب انفال باب یک حدیث پونزده. عن احمد ابن هلال عن ابن ابی عمیر عن ابان ابن عثمان عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن صف المال، حکمش چیست؟ قال الامام یأخذ الجارية الروقة والمركب الفاره والسيف القاطع والدرع قبل ان تقسم الغنیمه فهذا صف المال. حالا نوع اون چه که یاد شده است اینا تمثیل است نه تعیین. حضرت به عنوان نمونه ذکر فرمود ننگ صف المال مخصوص این هاست. حالا اگر فرش خوبی بود و سپر خوبی بود یا خود خوبی بود، اینجا چون سیف و در آمده است، اون هم جز صف المال است. روایت سوم که اون موثق است، اون در باب دوم ابواب انفال حدیث دو موثقه ابی صلاح صباح کنانی است. ابی صباح کنانی حدیثش هم موثقه است و از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل میکند. قال ابو عبدالله السلام نحن قوم فرض الله طاعتنا لنا الانفال و لنا صفو المال. این نشون میدهد که اون مسئله مرکب یا مسئله سیف قاطع و در و امثال زالک اینا هم تمثیل است نه تعیین. اینا از باب تعیین حدود نیست که صف و المال منحصر به اینها باشه. خب اینها خلاصه بحث در امر اول. گذشته از تسالم و فقهی و روایات دیگر، این سه روایت کافی است برای اثبات اینکه صف و المال مال امام علیه السلام است و توزیع غنایم جنگی بعد از اینکه صف المال را به امام تقدیم کردن خواهد بود. اما مسئله قطایع ملوک، اونچه که مخصوص سلاطین هست، اموالی که در دست مردم از حسابش این است، اموالی که مخصوص سلاطین است، او گرچه از یک نظر زیر مجموعه صف المال قرار می گیرد اگر اموال خوبی باشد، اما قطایع ملوک اون هم طبق حدیثی که روایاتی که بعضی صحیحن و بعضی موثق مخصوص امام علیه السلام است. حدیث ششم از باب یک از ابواب انفال صحیحه داوود ابن فرقد است که از امام صادق سلام الله نقل کرد. قال ابو عبدالله قطاع الملوک کلها للامام علیه السلام و لیس للناس فیها شیء، مردم هیچ سهمی نداره. این صحیح است. دومی که موثق است اون در باب همین ابواب، باب اول از ابواب انفال، حدیث هشتم عن سماعت ابن مهران قال سألته عن الانفال فقال کل ارض خربتن او شیء یکون للملوک فهو خالص للامام. همین که از اینا اصطلاحا به خالصه تعبیر میکردن، فهو خالص للامام علیه السلام و لیس للناس فیها سهم. خب این گونه از عناوین گذشته از اینکه مورد اتفاق است، روایاتی که بعضی صحیحن بعضی موثقن اینها را از غنایم جنگی استثناء کرد، میموند مسئله دیگر. او مسئله این است که اگر چنون چه این قتال به غیر اذن امام بود حکمش چیست؟ مسئله اول این بود که اگر قتال به اذن امام باشد غنایم جنگی خمس دارد، منتها این امور یاد شده استثناء می شود، یعنی هزینه استثناء می شود، زمین استثناء می شود، صف المال استثناء می شود، قطاع الملوک استثناء می شود. ولی اگر به غیر اذن امام بود چی؟ این به غیر اذن امام بودن باید مشخص باشد که منظور جنگ فردی نیست، یک، جنگ قومی هم نیست، دو، جنگ ایمان و کفر است، این سه. یه وقت است کسی مسلمانی با کافری به نبرد برمیخیزد، مال او را میگیرد، این اگر باشد جزء غنایم دارالحرب نیست، چه در باه مکاسب است و امثال ذلک. ولو احیانا ممکن است برای نهی از منکر باشد، چون این اصطلاحا اون قضا و جنگی نیست، این که در ادعیه و غیر ادعیه دارد که خدایا قاضیان را یاری کن و للقضات به نصر و القلبه، یعنی اونها که برای دعوت به اسلام می جنگن، نه برای کارهای شخصی می جنگن، یا احیانا یک نفر با یک کافری برای نهی از منکر و ماننده اون درگیر شد، پس جنگ فردی معیار نیست. این یک جنگ قومی و گروهی که یه قوم مسلمان است یه قوم کافر، اما نه برای اسلام و کفر جنگ کرده باشن، برای زمینشون جنگیدن، برای تجاوز مرزی جنگیدن، برای آزادی های خودشون جنگیدن و ماننده، اونها هم خارج از بحث است، اونها داخل در بحث غنیمت نیست، اگر هم چیزی گیرشون آمده است مشمول ارباح مکاسب خواهد بود و ماننده. امر سوم و قید سوم آن است که قتال باشد، یعنی برای دعوت به اسلام باشد، نه برای حب جاه و تجاوز مرزی و امثال زالک و بدون اذن امام. این که گفته می شود اگر با اذن امام باشد خمس دارد و اگر بدون اذن امام بود همه غنایم مال امام است، معلوم می شود که اصل محور محوری است که باید امام اذن بدهد. زمینه زمینه استیزان است. حالا گاهی اذن میگیرن گاهی اذن نمیگیرن. اگر اذن گرفتن قنا اون خمس دارد، اگر اذن نگرفتن همش انفال است مال امام است. خب این چی میگن؟ اگر امام اذن داد خمس دارد و اگر امام اذن نداد همش مال امام است. مال کجاست؟ مال جایی است که احتیاج به اذن دارد. حالا در مسئله دفاع اصلا اذن لازم نیست. کفار حمله کردن بر مسلمان ها، اینجا رأساً از بحث بیرون است، برای اینکه جا برای استیزان نیست تا بگوییم اگر اذن گرفتن خمس دارد، اگر اذن نگرفتن همش مال امام است، چون دفاع که اذن لازم ندارد. خب پس بنابراین اگر نزای شخصی باشد خارج از بحث است، گروهی باشد، تهاجم ابتدایی هم باشد برای تجاوز مرزی و مانند اون خارج از بحث است، اگر جنبه دفاع داشته باشد بازم خارج از بحث است. بحث در جایی است که احتیاج به اذن امام دارد، اگر اذن گرفتن که باید خمس بپردازن، اگر اذن نگرفتن که همش مال امام است. جایی محور بحث است که احتیاج به اذن داشته باشد، پس دفاع خارج است. حالا که محدوده بحث مشخص شد، معلوم شد اون جایی که دعوت به اسلام است و برای شوکت اسلام می جنگد، اینجاست که احتیاج به اذن دارد. اگر در اینجا امام اذن نداد و خود مسلمین برای تجهیز اسلامی و تقویت اسلامی حمله رو شروع کردن، اینجا هرچه در آوردن مال امام علیه السلام است، یعنی همش جزء انفال محسوب می شود. این مدعا و مفتابه در بحث دفاع جزء غنایم جنگی است، نیست، جزء ارباح مکاسب است. بله جزء ارباح مکاسب است، خمس ندارد، غنیمت نیست. چون اگر جزء ارباح مکاسب بود، گذشته از اینکه معونه حفظ و نگهداری مستثناست، معونه سنه باید بگذرد، سال باید بگذرد، یک هزینه سال باید بگذرد، دو قبل از حلول و حول واجب نیست گرچه تعلق میگیرد. همه اینها فرقایی است که بین خمس ارباح و مکاسب با خمس غنایم جنگی است. پس اگر برای دعوت به اسلام بود که همون جهاد مصطلح است، نه اینکه کاری که اون کار زمینه رشد اسلام را فراهم کرد ولو به عنوان دفاع. یه وقت از دفاع مرزی بود، مسلمین دفاع کردن، مرزشون حفظ کردن، از اینجا اسلام رشد پیدا کرد، بسیار خوب، اما نه هدف بود و نه به اذن امام بود. اونها خمس غنیمتی نیست که خمس داشته باشد. خب پس اگر قتال شد، یعنی برای دعوت به اسلام بود و بدون اذن امام، اینجا همه اون درآمدها مال امام علیه السلام است و جزء انفال محسوب میشود و جزء غنایم جنگی مستلک خمس باشد، خمس داشته باشد نیست. روایات مسئله، اولا تسالم هست. خب ملاحظه فرمودید که این تسالم و ارد اتفاق چون محتمل المدرک است اعتباری به اون نیست. اگر این مدرک ها بررسی شد و وهن همه اینها ثابت شد، اونگاه می شود به اجماع تمسک کرد. ولی اگر چنونچه در بین این روایات بعضی از احادیث معتبر بود که قابل استناد بود، نمی شود گفت چون اجماع در مسئله است، مسئله مورد تسالم است، خود این تسالم و اجماع سند فتوا است. روایات این باب، قسمت مهمش در باب انفال هست. باب اول از ابواب انفال، حدیث 16 همین مرسله عباس وراق است. این مرسله عن العباس البراق عن رجل سماه، که خود عباس براق نام اون شخص برد ولی این راوی یادش رفت بازگو کند. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا قضا قوم بغیر اذن الامام، اصل این قضا و جنگ ظهور دارد در همون اون دعوت به اسلام، در همین دعاها که میگیم وللغزات به نصر و الغلبه و امثال ذالک، همین کسانی هستن که جنگجویانی هستن که برای نصرت اسلام می جنگن. این اصطلاح قضا در نصوص، وگرنه مسئله دفاع و امثال ذالک به کار برده می شود. گذشته از این که فرمود به غیر اذن امام، این به غیر اذن امام عدم ملکه است، سلب ایجاب که نیست که، یعنی از امام اذن نگرفتن، یعنی زمینه این بود که از امام اجازه بگیرند و این کار را بکنند. و اونی که زمینه است که از امام اذن بگیرند، زمینه دفاع که نیست، چون در دفاع حاجتی به اذن نیست. این که فرمود اگر جنگی بدون اذن امام شد، این به غیر اذن امام عدم ملکه است. چون عدم ملکه است یعنی شأنیت استیزان داشت، باید اذن میگرفتن و نگرفتن. اونجایی که باید اذن بگیرن مسئله جهاد است، مسئله دفاع که نیست. اذا قضا قوم بغیر اذن الامام، هم کلمه قضا معنای خاص خود را دارد، هم این بغیر اذن الامام عدم ملکه است، دفاع را خارج میکند. فقنمو کانت القنیمت کلها للامام، و اذا قضا به امر الامام فقنمو کان للامام الخمس. خب این مسئله کاملا تفصیل می‌دهد. اگر چون چه جنگ برای حفظ اسلام به اذن امام بود، 4/5 مال جنگجویان است و 1/5 مال امام علیه السلام، و اگر به غیر اذن امام بود که همش مال امام سلام الله علیه است. مشکلی که این حدیث دارد اون ارسال است، مرسلش هم عباس وراق است، نظیر ابن ابی عمیر و امثال ذالک نیست تا انسان بگوید که به عظمت مرسل ما اکتفا بکنیم و مانندن. خب میموند همون احتمال که چون اصل فتوا مورد تسالم اصحاب است، احتمال این هست که ارسال و ضعف ارسال این حدیث به عمل اصحاب جبران بشود. این احتمال هست. جوابش هم همون جواب قبلی است که اگر چنونچه هیچ دلیلی و روایتی در باب نبود مگر همین حدیث مرسل، اونگاه می توانستیم بگوییم به این که اصحاب تنها تکیگاهشون همین حدیث است و این حدیث چون مورد عمل اصحاب است، عمل اصحاب دلالت ضعف سند رو جبران بکنه. فلو بعضی از آیون نمی پذیرند، می گویند تنها چیزی که مایه حجیت عمل روایت هست یا وثوق نوعی است که راوی موثق باشد، یا وثوق شخصی خود شماست ولو حدیث ضعیف است ولی شما اسمینان پیدا کردید. ولی به غیر از این راه سومی نیست. اگر کسی بخواهد به حدیثی استناد کند، به عهد الامرین است، یا برای آن است که به نحو مانعت الخلو که جمع را شاید، یا برای آن است که خود همه این راوی موثق است و وثوق نوعی دارد سخنان او، یا برای این است که شناخته شده نیست، موثق عمومی نیست ولی شخص شما میشناسید، پیش دیگران شناخته شده نیست، چون شناخت شخصی دارید، وثوق شخصی دارید، حجت برای شما تمام است. اما اگر نه وثوق شخصی بود، نه خود شخص موثق بود و نه پیش دیگران مجهول بود ولی پیش شما موثق بود، شما طبق قرائنی وثوق پیدا کردید به صدور این، ولی اون شخص موثق نیست، صیغه خبری ثابت شده است نه صیغه مخبری. حالا اگر این اصطلاح در همه این شرحهای مرحوم خویی اینها باز میشد، حوزوی تر بود. یه وقت از صدق خبری است، یه وقت صدق مخبری، یه وقتی گوینده راستگو است. آدم نمیدوند خبر درست است یا نه، ولی مخبر صادق است. چون مخبر صادق است، تکیه میکند حجت تمام است. یه وقتی مخبر صادق نیست، نه اینکه کاذب است، صدق مخبری ثابت نشد، ولی طبق قرائنی صدق خبری ثابت شد، خب باز حجت است. چین که به احس هم می شود، گاهی گزارشگر دروغگوست، خب جای برای اعتماد نیست. گاهی گزارشگر دروغگو نیست، کذب مخبری در کار نیست، او آدم خوبی است، منتها اینجا اشتباه کرده. کذب خبری است، خبر دروغ است، ولی مخبر دروغگو نیست. به هر تقدیر به عهد الامرین که باشد، یا وثوق مخبری از ناحیه وثوق مخبر یا از ناحیه وثوق خبر، حجت تمام است. ولی نوع بزرگانی که میگفتن عمل اصحاب جابر ضعف است، برای اینکه این را زمینه وثوق میدانستن، این هم یه اماره وثوق بود. به هر تقدیر اگر چون که هیچ روایتی در باب نباشد مگر همین مرسله عباس وراق، اونگاه می شود حدس زد که سند بزرگانی که به طور تسالم پذیرفتن در این گونه از موارد همه این غنایم مال امام علیه السلام است، این مرسله است و قابل جبران است. و اما اگه روایت دیگری بود، نه، اون روایت دیگر در باب اول از ابواب انفال حدیث سوم این است، این صحیح هم است، صحیح معاویه ابن وهب قال قلت لابی عبدالله السلام السریتو یبعثها الامام فیصیبون قنائمه کیف تقسم. یک گردانی را یا تیپی را در برابر لشکری که همه حضور دارند و خود معصوم حضور دارد، یک گروهی را امام اعزام کرده است برای حفظ اسلام و دفاع از اسلام یا دعوت به اسلام، اینها غنایمی به دست آوردن، این غنایم چطور تقسیم می شود؟ از سریتو یبعثها الامام فیصیبون قنائمه کیف تقسم. قال علیه السلام ان قاتلوا علیها ما امیر امره الامام، ان قاتلوا علیها ما امیر امره الامام علیهم اخرج منه الخمس لله وللرسول و قسم بینهم اربعت اخماس. در وسائل در سلاست اخماس، ولی اربعت اخماس است در این حاشیه هم در تعلیقه هم تصحیح شده است. یک خمس مال خدا و رسول است و چهار خمس دیگر، یعنی چهار پنجم، مال مقاتلین است و قسم بینهم اربعت و اخماس. و الم یکونو قاتلوا علیها المشرکین کان کل ما غنموا للامام یجعله حیث احب. ظاهر سوال این است که یک گردانی را، یک سریه‌ای را، یک گروه مخصوصی را امام اعزام کرده است برای حفظ اسلام، به میدان جنگ فرستاد. اینا پیروز شدن، غنایم به دست آوردن، چگونه این غنایم تقسیم می شود؟ محور سوال کیفیت تقسیم غنیمت است، نه اینکه جنگ به اذن امام بود یا نه. اصل سوال مفروغ آن هست که جنگ به اذن امام بود. ان سریته یبعثها الامام فیصیبون قنائمه کیف تقسم. پس تمام محور بحث این است که به این کیفیت قسمت جواب بدهند. حالا حضرت تفصیل بدهد، فهمد که این قاتل و علیها ما امیر امره الامام علیه اخرج منها الخمسون الله و للرسول. اگر این جنگ به دستور فرمانده لشکر بود یا فرمانده گردان بود با امیری که امام معصوم تعمیر کرده است، یعنی امره علیهم او را امیر اینها قرار داد به فرمان او جنگیدن، اینجا با 4/5 مال خود اینهاست، 1/5 مال امام است، جز غنایم جنگی سود خمس بدن. و اگر چنونچه با این بر این روال نجنگیدن همه غنایم مال امام علیه السلام. سیدن استاد برامای داماد رضوان لری می فرمود به این که چون این صحیحه در بین هست ممکن است که مستند اصحاب همه این صحیحه باشد نه مرسله عباس وراق. چون این صحیحه مهابیت ابن وهب در باب هست و احتمال این که اصحاب به این صحیحه عمل کرده باشند هست، نمی شود گفت که چون اصحاب فتوا دادن و فتوای اصحاب مطابق با مضمون مرسله عباس وراق است پس ضعف او جبران می شود، چون جبران ضعف دو رکن لازم دارد، یکی انطباق فتوا، یکی استناد در مقام استدلال. صرف تطابق فتوا با مضمون یک حدیث جابر او نیست. بعدم فرمودن به اینکه این تام نیست، برای اینکه این صحیحه معاویه ابن وهب مضطربات المتن است. حالا شما در فراغتی بعد این رو انشاءالله نگاه میکنید میدید صدر و ساقش به هم نمیخونه اصلا. اصل سؤال سریه است که یبعث حل امام فیوسیبون قنائم. اصل سؤال در است که یک گروه رو امام فرستاد و به دستور امام رفتن و جنگیدن و قنائمی به دست آوردن، حالا این قنائم رو چور تقسیم بکنن؟ دیگر نمی شود در این زمینه تفصیل داد که اگر با اذن امام بود خمس دارد، با اذن امام نبود خمس ندارد، این که خارج از بحث است. که باید ما این ذیل را با یک تکلفی طرزی معنا بکنیم که با حفظ اون مقسم هماهنگ باشد. ایشون می فرمودن که یعنی مرحوم داماد رضوان الله یک صحیح روایتی گرچه سندش صحیح است، وقتی متنش مضطرب است که اگر شما هرچم تلاش بکنید به زحمت می توانید معنای را از او استنباط بکنید، این چگونه مورد اتفاق اصحاب می شود و اصحاب فتوا می دن، یکسان فتوا می دن و سند فتوا اصحاب هم همین است. اگر این صحیحه به جایی منتهی شد، اونگاه اون احتمال جبر از جبران از بین می رود. و اگر این صحیحه در اثر اضطراب صدر و ذیلی که دارد به جایی بند نشد، اون احتمال تقویت می شود که سند اصحاب در این حکم همون مرسله عباس وراق است. بله، اومد خود حضرت سلام الله علیه در جواب تفصیل میداد، میگد اگر با امر در تحت رهبری مأمور نماینده امام بود این خمس دارد، اگر نبود خمس ندارد. خب این خارج از سؤال سائل است. سؤال سائل است که سریه است که یبعث حل امام فیوسیبون قنائم کیف تقسم. سؤال در این نیست که اگر با اذن بود چی، بی اذن بود چی. سوال داره است که با اذن بود رفتن جنگیدن پیروز شدن غنیمت دست آوردن، حالا این غنایم چجوری تقسیم بکنن؟ این است که این ذیل با صدر هماهنگ نیست، بعضی خواستن با تکلف را هماهنگ کنن. اگر ان شاء الله ثابت شد که این مثلا هماهنگ است، این میتواند سند اصحاب باشه. و اگر هیچ راهی برای هماهنگی صدر و ذیل نبود، گرچه سند صحیح است ولی متن مضطرب است، این نمیتواند مستند اصحاب باشد. چجوری احتمال بدیم با استراحت متن که هیچ راهی ندارد، هیچ راه استنباط فقهی ندارد؟ اگر یه چیز روشنی باشد، بله احتمال هست، و این احتمال جلوی اون احتمال استناد مرسله عباس وراق رو میگیرد و نمیشود جابر ضعف سند او باشد. اما اگر این مضطربت المتن بود، شما بار دیگر که این حدیث بخونید میبینید به اینکه از مفروض سوال رفته بیرون. اصل سوال این است که سریه است که یبعث و حال امام پی یوسیبون قنائم کیف تقسم و جواب داد که این قاتل و علیها به اذن امام خمس دارد و این لم یکون و قاتل و علیها این خمس ندارد. یعنی آخه در همین فرض سوال کرده. خب بسیار خوب،
اگر بدون اذن امام این همش مال
امام از فرض خارج بشن. آخه یه وقت است که یه وقت است که یه جمله مستأنفه است، اونم ممکن است آدم بگه که تتفرن یه مطلبی رو حضرت فرمود. یه وقتی به صورت جمله شرطیه تفصیل میداد این کان کذا و این کان کذا، این که طرز محاوره نیست. یه وقت است که آدم یه مطلبی رو سوال میکنند، حضرت رو جواب میداد، بعد تفضلا با یه جمله مستأنفه یه جمله رو بر جمله دیگر عطف میکند. از اینها در روایات کم نیست. اما همین سوال سائل را دو شق بکند به صورت جمله شرطیه در بیارد، این کان کذا این کان لم یکن کذا. پس بنابراین بله اذن امام لازم هست، بله، اما این به صورت جمله شرطی بیان کردن، مفهوم را یه جا گفتن، منطق را یه جا گفتن، این رو مسترد میکنند. یه وقت از یه بیانی رو با یه جمله جداگانه تفهیم میکنن، این تفضل هست، در روایات کم هم نیست. یه وقت از همه این سوال سائل را به دو صورت جمله شرطیه در می آورد که اگر اینجور بود، اگر اونجور بود، حکم شد است. اون دیگه اگر اونجور بود ندارد. حالا ایرو ملازم فرمید. والحمدلله رب العالمین.